بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرج و اشرف محمد. ولو کان الوجوب ثبوتیا لزم امکان الواجب. بحث ما در مسئله 26 در خصوص اعتباریت مواد ثلاث بود، اعتباریت مواد ثلاث بود که مرحوم خواجه قائل شد و ثلاثت و اعتباریتون، این مواد ثلاث اعتباری هستند که اینجا مفصل بحث کردیم که منظور از اعتباریت چیه، که آیا منظور از این هست مواد ثلاث اینها معقول ثانی منطقی هستند یا معقول ثانی فلسفی هستند. در بعض از عبارات کنهو این به ذهن تبادر میکرد که این معقول ثانی منطقی هست، یعنی نه عروضی در خارج دارد و نه اتصافی در عالم خارج دارد، چنانچه مرحوم علامه هلی همین برداشتو کرده. از جمله این دلیلی که فرمودن لستدخه ها الهل معدوم مواد ثلاث صادق هستند بر معدوم، که انهو چون معدوم ثبوتی در عالم خارج ندارد، اینها هم هیچ گونه ثبوتی در عالم خارج ندارند. مفصل بحث کردیم که به نظر میرسه که این گونه نباشد که مرحوم خواجه بفرمند امکان اصلا در عالم خارج، بلو اینکه به نحو اتصاف در عالم خارج موجود نباشد. چرا؟ برای اینکه این امکان منات احتیاج معلول به علت هست در عالم خارج. ولی علامه هلی فرمودن نه، این جزء تأسیسات مرحوم خواجه هست که اینها رو اعتباری می‌دانند، که انهو هیچ ثبوتی در عالم خارج ندارند در مقابل رأی بو علی که قائل هست که این مواد ثلاث در عالم خارج ثبوت دارد. مفصل اینجا بحث شد تا تونستیم این ادله رو توضیح بدیم. به نظر میرسد که بین بیان مرحوم خواجه و بیان مرحوم ابن سینا تناقضی نباشد. اگر تعارضی هم هست، یک تعارض بدوی است. اونجایی که مرحوم ابن سینا میفرمند که اینها ثبوت دارند، منظور ثبوت اتصافی است، یعنی اتصافشون در عالم خارج است. اونجایی که جناب مرحوم خواجه میفرمند ثبوتی ندارد، ثبوت عروضی است، یعنی در عالم خارج اینها سنویت از هم ندارن که امکان شیء اون، اون وجود امکانی شیء اون آخر تا بخواد عروض خارجی داشته باشد. و نظر میرسد که تفاوتی بین این دو بزرگوار نباشد. این بحث بله عبارت اولو تمام کردیم و ثلاثت و اعتباریتون لصدقه ها علل معدوم و استحالت تسلسل. ولو کان الوجوب ثبوتی یعنی لزم امکان الواجب، اگر بنا باشه که وجوب ثبوت چی داشته باشد، شما دیگه بگین ثبوت او روزی داشته باشد، میگن نه ثبوت اتصافی در عالم خارج دارد، چنانچه واجب الوجود در عالم خارج متصف به وجوب هست، نه فقط در موطن ذهن که بشه معقول ثانی منطقی. بنابراین ثبوتی که مرحوم خواجه داره بحث میکنه ثبوت عروضی است، نه ثبوت اتصاف. ولو کان الوجوب ثبوتیان لزم امکان الواجب، اگر بنا باشه که وجوب ثبوت عروضی بر اون معروضش داشته باشد، مستلزم این هست که واجب الوجود چی بشود؟ ممکن الوجود. و تالی باطل فل مقدم مثلو. چرا؟ برای اینکه اگر بگیم وجوب عروض خارجی بر ذات واجب الوجود دارد، از باب این قاعده که کل عرضیین یعلل، کل عرضیین بفرمایید یعلل، این کل عرضیین یعلل در عروض خارجی میاد، نه در عروض تحلیلی ذهن. در نظر بگیریم که واجب الوجود یک چیزی بر او عارض بشود، وجوبی بر او عارض بشود، اینها در عالم خارج سنویت داشته باشند، بعد وجوب عروضش برای حضرت واجب الوجود به نحو چی باشد؟ ممکن باشد. چرا؟ برای اینکه کل عرضیین بفرمایید یعلل، هر عرضی معلول هست و نیاز به علتی دارد برای عروضش، مستلزم این هست که واجب الوجود بشه بر ممکن وجود حسبت که وجوب و ذات واجب در عالم خارج سنویت ندارن، ثبوت عروضی ندارن، بلکه ثبوت چی دارن؟ اتصافی دارن. یعنی در عالم خارج یک حقیقت واحده هست که ذات واجب الوجود هست و متصف به چی هست؟ وجوب هست. به تحلیل ذهن هست که ما اینها رو از هم منفک میکنیم که میگیم ذات حق تعالی و وجوب حق تعالی در عالم خارج در حقیقت یک حقیقت واحد هست. بنابراین اگر بنا باشد که وجوب ثبوت عروضی داشته باشد، مستلزم این هست که واجب الوجود چی بشود؟ ممکن الوجود. و تالی باطل فالمقدم مثلو. ولو کان بله امتناع ثبوتیان لزم امکان الممتنع. دقیقا همون بحثی که توی وجوب مطرح میشه توی امتناع مطرح میشه. اگر بنا باشد که امتناع ثبوت عروضی بر معروضش داشته باشد، از باب اون قاعده که کل عرضی یعلل، عروض امتناع بر ممتنع دیگه ذاتی نباید باشد، بلکه چی باید باشد؟ عرضی باشد، ممکن باشد ممتنع امتناعش. ولی که امتناع برای ممتن چی؟ ممتنع چی است؟ ذاتیشه، ممکن نیست. بنابراین امتناع ثبوت عروضی بر معروضش بفرمایید ندارد. ولو کان الامتناع ثبوتیان، اگر ثبوت عروضی داشته باشد، مستلزم این هست که ممتنع چی باشد؟ ممکن باشد، چون امتناع برایش ذاتی نیست، بلکه امتناع برای او عرضی خواهد بود. یعنی فی حد ذاته نباید ممتنع باشد، بلکه باید چی باشد؟ ممکن باشد. و تالی باطل فالمقدم مثل. ولو کان الامکان ثبوتیان، اگر بنا باشه که امکان ثبوت بفرمایید باز عروضی بر معروضش داشته باشد، لزم از سبق و وجود کل ممکنه الا امکانه. لازم هست که امکان مسبوق به یک چی باشد؟ ممکن باشد. اون ممکنم امکان دوباره چی داره؟ ثبوت و عروضی بر اون شی دارد، دوباره باید مسبوق به یک چی باشد؟ امکان دیگری باشد. و هلوم مجر را فیتسلسل. بنابر قاعده مرحوم شیخ اشراق میگه که هر چیزی که فرض تسلسل در او پیش بیاید فهو و امرون اعتباریون. این امر اعتباری یعنی چی؟ یعنی معقول ثانی فلسفی، که بارها اینو توضیح دادیم که منظور شیخ اشراق از اعتباریت یعنی چیه؟ معقول ثانی فلسفی. این که میگه وجود فهو و امرون اعتباریون، یعنی وجود معقول ثانی فلسفی هست. به گونه این نیست که ما یک وجود داشته باشیم، یه ماهیت در عالم خارج که از هم سنویت داشته باشند و وجود بخواد عروض خارجی بر ماهیت داشته باشند، چون از باب ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له، باید اون ماهیت هم خودش دوباره چی باشد؟ موجود باشد. خب موجودن یعنی دوباره چی؟ وجود عروض خارجی بر اون ذات باید داشته باشد. و هلوم جرافیت سلسل. بنابراین اعتباریت وجود مرحوم شیخ اشراق به معنای معقول ثانی فلسفی نه هست، نه اینکه متاسفانه بعضی ها فکر کردن اعتباریت وجود به معنای اصالت ماهیت. ما هیچ جا نداریم در عبارات مرحوم شیخ اشراق که قائل به اصالت ماهیت باشد، بله اعتباریت وجود مطرح میکن. متاسفانه اینجور فهمیده. وزاد به طبعش اصلا حکمت اشراق کما هو و حق و فهم نشده است. عباراتی آوردیم که اصلا اعتباریت در لسان اشراقیون به معنای چیه؟ معقول ثانی فلسفی. هم در مصنفات شیخ اشراق هست که حکمت الاشراق و کما بیش خدمت آقایون هستیم، اونجا مباحثی رو تبیین کردیم. و هم اشراقیون مانند خود مرحوم خواجه که اشراقی مسلک هست، اعتباریت رو به معنی چی میدونه؟ معقول ثانی فلسفی. و این عدول از مبنای مشهور فلاسفه هم نیست. شما توی بدایه و نهایه هم که خوندین، مفاهیم یا مفاهیم حقیقی هستن یا مفاهیم چی هستن؟ اعتباری هستن. مفاهیم حقیقی مانند چی؟ مانند معقولات اولا، مانند معقولات عشر، بهشون میگفتن مفاهیم چی؟ حقیقی، چون کاشفیت تام نسبت به عالم خارجی دارن. بعضی مفاهیم رو میگفتیم مفاهیم چی هستن؟ اعتباری. مفاهیم اعتباری میگفتیم شامل چی میشه؟ معقولات ثانی، یا معقولات ثانی منطقی یا معقولات ثانی فلسفی. بنابراین مشهور فلاسفه اعتباریت رو در لسانشون معنای چی میگیرن؟ معقول ثانی. نگیم جعل اصطلاح کرده بنده خدا، شما دلیلتون چی هست که اعتباریت رو به معنای معقول ثانی میگیره؟ مشهور فلاسفه وقتی میگن مفهوم اعتباریست، یعنی معقول اولا بفرمایید نیست، یعنی معقول چی هست؟ ثانی هست. اینها رو اگر انسان خوب بفهمه حکمت الاشراق هم احیا خواهد شد. بگذاریم از این بحث. بنابراین اگر امکان بنا باشد که ثبوت عروضی در معروضش داشته باشد، مستلزم این هست که هر امکانی مسبوق به یک چی باشد؟ ممکنی باشد. و هلوم جروا، چرا؟ برای اینکه اگر امکان عروض خارجی بر ممکن داشته باشد، باید قبلش تو شما هست هم چی باشد؟ اون معروض موجود باشد. و موجود نیست چیه؟ ممکنه. اون امکانش هم دوباره عروض خارجی داشته باشد. و هلوم جر والفرق بین نفی الامکان والامکان المنفی لا یستلزم ثبوته. اینو خوب دقت بکنید. مرحوم ابن سینا در بعض از عباراتش به خاطر اینکه ثبوت امکان را قائل بشود این دلیل آورده، یعنی در عالم خارج امکان چیه؟ یک امر ثابت است. میفرمان فرق هست وجدانن بین نفی امکان و امکان منفی. نفی امکان مانند که ما بگیم شریک الباری ممکن نیست، داریم نفی امکان از چی میکنیم؟ شریک الباری. این بهش میگن نفی امکان. ولی ال امکان المنفی مانند چی؟ بگیم آقا مرغ عنقا بله ممکن است. اینجا داریم چی میکنیم؟ ال امکان المنفی، یعنی چیزی که منفی هست، یعنی محقق در عالم خارج نیست، مانند مرغ عنقا، مانند دریای جیوه. ولی چن چی میکنیم؟ امکان رو برای چیکار میکنیم؟ ثابت میکنیم. اینو بهش میگن ال امکان المنفی. مرحوم ابن سینا میفهمه وجدانن فرق هست بین نفی امکان و امکان منفی، یعنی اونجا که داریم نفی امکان میکنیم که شریک الباری اصلا ممکن نیست، فرق میکنه تا اینکه ما بگیم مرغ عنقا ممکن هست. بنابراین امکان یک ثبوت و مایی دارد. پس ثبت هست که امکان چیه؟ ثابت هست. درست شد؟ حالا مرحوم خواجه میفهمن فرق بین نفی امکان و امکان منفی مستلزم ثبوت نیست. مرحوم علامه هلی ایشون میفهمن حاضر جواب عن الاستدلال الشیخ ابی علی ابن سینا علی ثبوت الامکان. میگه در مقابل رأی بو علی ایشون داره چیکار میکنه؟ اشکال میکنه به بو علی که به واسطه این استدلال که میخواد اثبات ثبوت برای بله امکان بکند، مرحوم خواجه میفهمه این مثبت ثبوت نیست. به نظر میرسه که این در مقابل ابن سینا نمی باشد. مرحوم ابن سینا هم که اونجا میخواد به واسطه این دلیل اثبات بکند ثبوت امکان را، این ثبوت چی هست؟ اتصافی هست. ثبوت اتصافی هست، نه ثبوت عروضی. و اون چیز را که مرحوم خواجه داره مطرح میکنه به شما هم داره نفی میکنه ثبوت چی هست؟ عروضیه. چون بالاخره شما در نظر بگیرید که مرغ عنقا که بگیم ممکن هست، ولی اینکه مرغ عنقا منفیه، این امکانو اگر در نفس الامر بخوام برای ثبوت عروضی داشته باشیم، دوباره بحث چی پیش میاد؟ تسلسل پیش میاد. اون چیزی رو که مرحوم خواجه داره نفی میکنه ثبوت بفرمایید عروضی است. اون چیزی رو که ابن سینا داره اثبات میکند ثبوت اتصافی است، یعنی معقول ثانی. چون معقول ثانی آنطوری که باید شاید قبلا مشخص نبوده در مسلک قدما، الان ما دقیقا اینها رو تبیین میکنیم. کأنهو میگفتن وقتی که معقول اولا نیست، کأنهو هیچ چیزی در عالم خارج نیست، یعنی میگفتن یا عروض اتصافش باید در عالم خارج باشد یا اینکه کأنهو معقول ثانیه منطقی باشد که نه عروضش در عالم خارج باشد نه اتصافش. به خاطر اینکه بیان چون معقول ثانی فلسفی امر بین الامرینه، اتصافش در عالم خارج هست، عروضش در عالم ذهن، ثنویتش در عالم ذهنه، ولیکن اون به وحدت در عالم خارج موجود می باشن. اینو یکم آقایون مصر بودن یکم چکار بکنن؟ بگن آقا امکان به گونه هست که ثبوت ندارد، چنانچه حاجی می گوید، ولی مرحوم ابن سینا بگوید ثبوت دارد. این تنافی نیست، ثبوت اتصافی دارد، حتما هم حاجی اینو میگه. چون ما اگر بگیم امکان معقول ثانی منطقی هست فقط در موطن ذهن هست، لازمه شیم که اون وجود معلول هرگز متصل به امکان نباشد و منات احتیاج معلول به علت نشود و تالی باطل فل مقدم مثلو. چنانچه مرحوم خواجه در فصلهای آتی منات احتیاج معلول به علت را حدوث نمی داند. میفهمه چیه؟ امکان. حدوث زمانی را نمی داند، چنانچه متکلمین قائل هستن منات احتیاج معلول به علت چیه؟ حدوث زمانیه. میرسیم انشاءالله که میگیم بحث تقدموش های الان نفسهی به مراتبه پیش میاد که توی بدای و نهایی هم اینو خونده بودیم. بنابراین وقتی منات احتیاج معلول به علت شد امکان الا ولوبد باید معقول ثانیه فلسفی باشد، یعنی در عالم خارج وجود معلول متصف به امکان بشود، ولی عروضش در عالم خارج نیست. یعنی در عالم خارج ما دو تا شی نداریم که یک امکان باشد، یکی معروض امکان، بلکه یک حقیقت واحده هست. گفتیم عروض تحلیلی باعث نمیشود که این قاعده کل و عرضیین یا علل مطرح بشه. کل و عرضیین یا علل فقط در چی میاد؟ در عروض خارجی میاد. ما اینجا بالاخره عروض تحلیلی داریم که میگه ممکن عارض شد بر این چی؟ معروضش. ولی عروض چیه؟ عروض تحلیلی دیگه، قاعده اون کل و عرضیین یا علل اینجا ساری و جاری نیست. چنانچه مرحوم شیخ اشراق توی مصنفات خودش داره که میگه برای اثبات اینکه حضرت واجب الوجود میگن ماهیته انیته، یک دلیلش این هست که اگر حضرت باری تعالی بخواد ماهیت بالمعنی الاخص داشته باشد، یعنی یه ماهیت داشته باشد و وجود عارض بر چی بشود؟ ماهیت باشد. آقایی میگن خب وجود وقتی عارض بر ماهیت باشد کل و عرضیین بفرماییم یا علل نیاز به علت دارد، یا علتش خودشه که دور پیش میاد یا علتش غیر هست که دیگه واجب به ذات نیست بلکه ممکنه به ذات خواهد شد. یادتونه تو بدای نهایه توی اسفار هم همینه که یک دلیلی که برای حضرت واجب الوجود میارن که ماهیتهو انیتو، حضرت واجب الوجود ماهیت بالمعنی الاخص ندارد، یک رکن استدلالشون اینه که اگر بنا باشد این ماهیت بالمعنی الاخص داشته باشد باید وجود عارض بر ماهیت باشد و وقتی وجود عارض بر ماهیت شد کل عرضیین یا الله. مرحوم شیخ اشراق اونجا مشکلی میکنه، میگه این قاعده اینجا جاری نیست. چرا؟ برای اینکه عروض وجود بر ماهیت عروض خارجی بفرمایید نیست، تا قاعده کل عرضیین یا علل مطرح میشه. حرف حقی هم هست، بلکه در عالم خارجی حقیقت چیه؟ واحده است. الماهیت الموجوده، الماهیت بفرمایید موجوده. حضرت باری تعالی چه اشکال داره میگه الماهیت الموجوده؟ البته شیخ اشراق نمیگه، میگه حضرت باری تعالی ماهیت ندارد، النفس و مفقه ها انیاتون محضن لا ماهیت لا، ولی میگه این دلیل مثبت این مدعا بفرمایید نیست. چرا؟ برای اینکه شما اگر بخوام میگین کل و عرضین یا علل، این فقط در عروض چی مطرح میشه؟ خارجی. مثل اینکه بیاض عروض خارجی بر چی داره؟ جسم دارد. وقتی عروض خارجی داشت، خب فی حد ذاته، یعنی جسم لا به شرط از بیاضو بفرمایید لا بیاض هست. وقتی بخواد عروض پیدا بکند نیاز به یک چی داره؟ علت دارد. هر عروض خارجی بر معروض نیاز به چی دارد؟ علت دارد، چون ذاتیش نیست و نسبت به عرضی لا به شرط دیگه. درست شد؟ ولی تو عروض تحلیلی که این گونه نیست. یعنی در عالم خارج اینها یک حقیقت واحد هست. توی ذهن هست که ما میگیم یک ماهیتی رو انتظام میکنیم، یک وجودی رو انتظام میکنیم. چجوری وجوب برای حضرت واجب الوجود در ذهن که عروض تحلیلی پیدا میکند نیاز به یک علت ندارد؟ بله، وجود حضرت باری تعالی توی ذهن اگر حمل بر یک ماهیت بالمعنل اخذ بشود نیاز ندارد به یک علت. تا ما بگیم کل ارضیین یا علل، حرف دقیقیه که حتی توی حکمت متعالی هم متاسفانه این قاعده رو دوباره میارن. بنابراین مرحوم شیخ اشراق به مراتب در اصالت وجود شدت داره. یعنی میگه ما چیزی در عالم خارج به نام ماهیت و وجود که سنویت از هم داشته باشند نداریم. آقایون اینو میگن، ولی کن پیامدهای فلسفیشو گاهند رعایت نمی کنن. که اگر در عالم خارج یک حقیقت واحد هست، اگر یک حقیقت واحد هست دیگه بحث کل و عرضیین یا علل اینجا مطرح نمی شود. شیخ اشراق در این ذکاوته. من بارها عرض کردم حضرت امام 15 سال اسفار می گفت. بعضی از آقایون اومدن شاگردانشون گفتن آقا حکمت الاشراق بگین، قبسات میرداماد بگین، چون میردامان هم کنهو اشراقی هست. ایشون تفره میرفت تا اینکه فرمود ماد شیخ اشراق من مرحوم میرداماد در عالم مکاشف دیدیم، گفتن که آقا حکمت صدرائی را بگویید میفهمند، حکمت ما را نمیفهمند. حکمت اشراق و ما ادراک الحکمت الاشراق خیلی خام فهمی شده نسبت مرحوم شیخ اشراق. از اون اعتباریت وجودش همین که اصالت ماهیت فهمیدن، یعنی هیچ از حکمت الاشراق فهمیده نشد، که انشاءالله باید مجالی پیدا بشه باید این بحثا رو مقصود دنبال بفرمید.
این به خاطر این نیست که برای ماهیت ما به ازای خارجی در نظر میگیرم،
یعنی
شما میگید ما به سر دوم اونجا رو نه حرف رو میزنیم، این به خاطر این که ما به ازای خارجی برای ماهیت در نظر میگیره، لذا اونجا رو مطرح میکنه. اما بعدشون بازتاب ذهنی فقط میدونن مثل خودشان.
بله بله بله،
تفسیر کرد نگاه
بله بله بله
میشه.
یک نیاز به تعمیق هایی داره که من قبلا هم تو همین فکر کنم جلسات گفتیم که مرحوم صدر المتعلهین هنرش اینه که بگی ما اصلا چیزی به نام الماهیت الموجوده در عالم خارج نداریم. چرا؟ برای اینکه وقتی وجود معلول شد وجود ربطی، اون وجود ربطی در عالم خارج ماهیت بفرمایید ندارد. هر چه هست در عالم خارج میگه وجود محض. الوجود هو المشهود و الماهیت هو المفهوم، این عباراتش توی اسفار هست. وجود مشهود ما هست و ماهیت مفهوم. مفهوم در چیه؟ بفرمایید در ذهن. لذا حضرت علامه داره با نیش قلم توی نهایه و توی بدایه میفهمن الماهیات ظهورات الوجود لل اذهان. اصلا چیزی منو ماهیت در عالم خارج نداریم. با حال این که قبل از مرحوم صدر المتعلهین قائل بودن ما چی داریم؟ الماهیت الموجودن. اینم بحثی نیست که وجود به ذات خودش موجوده و ماهیت به طفیل وجود موجوده، که آقایون متاسفانه و صد متاسفانه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت صدر المتعلهین اینجور میخوان معنا بکنن. یعنی ازشون سوال بکنیم آقا اصالت وجود یعنی چی؟ میگه وجود به ذات خودش موجوده در عالم خارج و ماهیت هم به توفیل وجود موجود هست. خب یعنی هیچی شما نفهمیدین. یعنی نه حکمت اشراق و مشرق رو فهمیدیم، نه حکمت متعالیه رو فهمیدیم. مگر نه توی حکمت مشرق و در حکمت اشراق قائل هستن اون چیزی که در عالم خارج هست الماهیت الموجوده است، و این هم به شما از کنم سنویت از هم ندارن، عروضش هم به تحلیل ذهنه. مرحوم صدر المتعلهین به واسطه اون فتوحاتی که برش صورت گرفت به واسطه اشراقات و اینها، می فرماید به این نکته رسیدم که اصلا چیزی به نام ماهیت در عالم خارج نیست، چون ماهیت امر مستقل هست، وجود معالیل امر غیره بفرماییم مستقل، اینها قابل جمع با هم نیستن. لذا ماهیت فقط در موطن ذهن، ماهیت نمود وجود است در موطن ذهن. مگر نه کسی سفر بکنه به عالم خارج اصلا؟ حالا آقای متاسفانه اصالت وجود و اعتبارات ماهیت رو اینجور معنا میکنن که وجود در عالم خارج به ذاتی موجوده و ماهیت به توفیل وجود در عالم خارج موجوده. خب این حرف همون اشراقیونه، این همون حرف مشائینه. اصلا هنر مرحوم صدر المتعلین توی اصالت وجود نیست، بلکه توی اعتباریته. بفرمایید ماهیت مرحوم بهمنیار توی کتاب تحصیل یه سوال میکنه از ابن سینا که آیا وجود اصیل هست، یعنی در عالم خارج ما به ازا دارد. ایشون میفرمایند که فیلسوف نباید امرشو در این امور باطله بگذارد، معلومه که وجود در عالم خارج موجود. و ماهیت هم خب اینا چی میدونستن؟ بله کلیه، به شما هم طبیعی در عالم خارج موجود میدانستن، کلیه طبیعی رو در عالم خارج موجود میدانستن. تمام هنر صدر المتعلهین توی بحث اعتباریت ماهیت، اعتباریت ماهیت نه انتزاعیت ماهیت، یعنی اصلا ماهیت رو ما از عالم خارج نمیگیریم، که متاسفانه از همون اول خشت کجی که بعضی از معاصرین میگذارن این هست که میگن آقا ما یک واقعیت خارجی داریم، این واقعیت خارجی رو ازش یا مفهوم و مفهوم وجود انتزاع میکنیم یا مفهوم ماهیت رو انتزاع میکنیم. حالا بحث اینه که کدوم ما به ازا دارن. اصلا از اول اشتباه شد، کی گفت که مفهوم ماهیت رو از عالم خارج انتزاع میکنید؟ خب هم منتظران امر مستقل باشد تا ماهیت مستقل را انتظا بکنیم، ولی این که وجود ربطی معالیل منشأ انتظا برای ماهیت بفرمایین نیست. مرحوم صدر المتعلهین میفهمه بله وجود از عالم خارج میگیریم، ماهیت را از چی میگیریم؟ بفرمایین ذهن میگیریم، چنده و خلط بین سابجکتیو و ابجکتیو شده، یعنی اون چیزی رو که به نفع سابجکتیو تو ذهن داری به نام ماهیت فکر میکنی ماهیت در عالم بفهمید خارجی، ولی اینکه نیست. خب اگر بنا باشد که ما حرف این معاصرین رو بپذیریم که بگیم واقعیت واحده، ما هم ازش مفهوم وجود رو میگیریم از حیث ما به حل اشتراکش، و از حیث ما به حل امتیازش مفهوم چی رو میگیریم؟ ماهیت رو میگیریم. خب اشکال نداره هر دوتا در عالم خارجی باشن، موجود باشن. میگن هر دوتا اگر بخوان در عالم خارج موجود باشن باید یک واقعیت چه بشه؟ بعد دو واقعیت بشه. بعد خب اینم دیگه غلط اندر غلط، مرجع زمین رو دیگه بعضی تشخیص میدن که چرا؟ برای اینکه در عالم خارج که اینها بله عروض با هم ندارن که دو چیز باشد، یک واقعیت چی هست؟ واحد است. الماهیت الموجوده در عالم خارج، لذا از همین باب هست که بعض از معاصرین قائل به اصالت عموما شدن. یعنی این جهتش رو حداقل فهمیدن که اگر هر دو تا در عالم خارج باشد باعث نمیشود یک واقعیت دو واقعیت بشه. چرا؟ برای اینکه اینها عروضشون در عالم خارج نیست. معقول اولا که نیستن که ما بگیم دو چیزه، بلکه معقول چی هن؟ ثانیان. از همین باب هست که بعضی ها می فهمند که باید فلسفه را از مشتا شروع کرد، بعدش اشراق بخونیم، بعدش بیاییم متعالی رو بخونیم، از بعض کتب دیگه انسان شروع بکنه ذهنش مشوش میشه. علاوه بر این که گاهن مباحث چماه و حق تحریر نشده، تقریر نشده، یعنی شما هر کار بکنین از فیلتر معاصرین میخواین مشایین رو بفهمین، مشائین رو کما و حق رو نمیفهمیم، از فیلتر ذهن معاصرین میخوانی اشراق رو بفهمیم، از فیلتر ذهن معاصرین میخوانی حکمت متعالی رو بفهمیم. این کار تحقیقی نمیشه جز اینکه انسان تطور مباحث رو از همون اول ببیند. من میخواستم پس راتی رو بخونم، پس وقت نمیشه تطبیق بکنیم تمام. این بحثا خیلی بحثای مهمی، این بحثای کلیدی هست که اگر انسان بفهمه اصلا تحولی در فلسفه رایج حوزه میشود. فلسفه رایج حوزه متاسفانه فلسفه نیست، تفلسف است. تفلسف است، یعنی نه حکمت مشاک ما هو و حق و فهمیده میشه، نه حکمت اشراقش و نه حکمت متعالیش. و ثلاثت و اعتباریتون، این مواد ثلاث اعتباری هستن. اعتباریت به زعم حقیر، اونم به زعم حقیر. همه اینا رو که ما داریم بحث میکنیم از باب ظنه. ما خودمون قائل به انصداد باب علم و علمی هستیم در مواد معرفت شناسی. انصداد باب علم و که البته همه قائل هستن، بله، توی بحث اصول انصداد باب علم همه قائل هستن. سه تا مسلک هست: انفتاح باب علم و علمی سید مرتضی و اتباع سید مرتضی رحمت الله علیه. چرا انفتاح باب علم؟ برای اینکه تشرفات داره خدمت آقا. انفتاح باب علم و انفتاح باب علم مشهور اصولیون، انصداد باب علم و انفتاح باب علمی، یعنی زنون خاص به حجتن، امارات به دلیل خاص حجتن. و مرحوم محقق قمی رحمت الله علیه قائل به انصداد باب علم و علمی. اینم قول وجیهی ها، خیلی قول وجیهی هست که آدم باید تحقیق بکنه. ولی توی مباحث اعتقادی الا ولوباد انصداد باب علم هست. علمی هم که معتبر بفرمایید نیست، زنون و خبر واحد که توی مباحث اعتقادی حجت نیست. خب پس چجور مطلق زنون از باب بالاخره تعذر حجت هست؟ همه اینا رو داره بحث میکنه از باب زعمه، زنه. وقتی اینجور شد باعث میشه انسان جبلان ذهنی شکل براش بگیره. ما بعضی وقتا این جزمیت گراهی های افراطی، این دوگماتیست ها باعث میشه باید بگیم حرف این است ولا غیر، بعدش هم فکر کنیم این چی جزمشون مساویه با یقین بالمعنل اخصه که مساوی به واقع هم هست. بابا جزمیت یه چیز، یقین یه چیز. آقایون جازم هستن ولی آیا یقین بالمعنل اخص هست یا نیست؟ حالا توی فلسفه غرب گفتن جزمیت رو بردارید، جزمیت گرایی رو چی کردن؟ برداشتن، شکاکیت گرایی رو جاش گذاشتن. چی شد؟ باعث رشد علمیشون شد. نمیگم شکاکیت گراییمون، میگم جزمیت گرایی نه، چون جزم مسابقه با یقین بفرمایید نیست. جزم مساوی با یقین نیست. اگر انسان ذهنش این باشه که در انصداد باب علم توی مباحث اعتقادی، اون دیگه انصداد باب علمی هم که سالبه به انتفاع موضوعه، اصلا علمی که اینجا حجت نیست، حالا ما قائل به انفتاحش بشیم یا قائل به انصدادش بشیم، اینجا باعث میشه انسان اهل تأمل بشه، اهل تفکر بشه، بعد فقط گوش نباشه که دیگران چی میگن، که میگن چون حالا اسم علامه رو به یدک میکشه همه حرفاشی هست مساوی هست. و ثلاثت و اعتباریتون لصدقها علی المعدوم و استحالت تسلسل. فقط جلسه سابق در مورد این مفصل بحث کردیم. ولو کان الوجوب ثبوتیان، این ثبوت چیه؟ ثبوت عروضی. لزم امکان الواجب و تالی باطل فالمقدم مثل. ولو کان الامتناع ثبوتیان لزم امکان الممتنع. اگر بنا باشه ممتنع ثبوت عروضی بر اون معروضش داشته باشد، مستلزم این هست ممتنع چی بشود؟ ممکن بشود. و تالی باطل فالمقدم مثل. ولو کان الامکان ثبوتیان ثبوت عروضی لزم از طبق و وجود کل ممکن الا امکانه. باید امکان مسبوق به یک ممکن باشد. چرا؟ برای اینکه ثبوت شیء الا شیء فرع ثبوت مثبت له. این امکان بخواد عارض بر معروض باشد، اون معروض قبلش باید موجود باشد. اون موجود چیه؟ ممکنه. دوباره امکان عروض چی دارد؟ خروجی بر اون معروضش. و علما جرا و الفرق بین نفی الامکان و امکان المنفی لا یستلزم ثبوته. فرق بین نفی امکان، این که بگیم شریک الباری ممکن نیست، و امکان منفی که بگیم مرغ انخا ممکن هست، این مستلزم ثبوت این امکان نیست. ثبوت چی؟ ثبوت عروضی، نه ثبوت اتصافی. شأن خواجه اجل از این هست که ما بگیم ثبوت اتصافی امکان را در عالم خارج نمیپذیرد. لذا مرحوم علامه حلی گرچه فهله ولیکن توی معقول اونجوری که باید شاید به اون بلندای فهم مرحوم خواجه گاهن نائل نشده است. دقیقی فهمین علامه حلی اینجا میفهمن این حرف ایشون مخالف با حرف ابن سینا هست، ولی اینکه به نظر میرسه این فحول با هم تو این مسائل جزئیه با هم تعارضی نداشته باشند. و سبحان الله و علی محمد.